أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليكم السلام جميعا ورحمة الله خير مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان دوستداران امیر المؤمنین علیه السلام به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمدلله و المنه به شرح 40 نامه از سلسله رسائل و نامه های امیر المؤمنین علیه السلام رسیدیم. نامه 40 در عین کوتاهی حاوی نکته ایست که باید به طور مفصل محضر شما عزیزان عرض بشه. ابتدا متن نامه رو میخونیم، بعد اون سوالی که هست عرض میشه و پاسخ رو محضر شما تقدیم میکنیم. و من کتاب له علیه السلام الى بعض اماله، از نامه های امیر المؤمنین علیه السلام است به بعضی از کارگزارانش. امال به معنای کارگزاران است، فرماندهان، فرمانداران، مسئولینی که از طرف امیر المؤمنین مسئولیت داشتند. اما بعد از حمد و ثنای الهی، فقط بلغنی انک امرون، آقایی که الان مخاطب من هستی، یکی از امال من، از تو به من یک خبری رسیده. عرض کردیم که در مرام نهج البلاغه و امیر المؤمنین باید برای مسئولین یک جاسوس هایی گماش که اونها رو مراقبت کنن، یک وقت مسئول خطا نکند. فقط بلغنی انک امرون، به من خبر رسیده از تو، ان کنت فعلته فقد اسخط تربک، اگر تو واقعا اون کار را، اون عمل ناشایست را، اون اختلاس را انجام داده باشی، فقط اسخط تربک، تو موجبات سخط، خشم و ناراحتی خدایت را به وجود آوردی. و عصیت امامک، امامت را عصیان کردی. و اخذیت امانتک، امانتی که به دست تو سپرده شده را اخذیت، خار کردی، خفیف کردی، ذلیل کردی این مسئولیت و امانتی که در دست توست. در بعضی از کتب، در بعضی از نسخه ها، مثلا در انصاب الاشراف بلازوری ادامش یک جمله دیگه هم هست، و خنت المسلمین، یک، خدا را به خشم آورده ای، دو، امام را عصیان کرده ای، سه، امانت را به ذلت و خاری کشانده ای، و چهار، خنت المسلمین، به جامعه اسلامی، به مردم خیانت کرده ای. یک نفر خطایی انجام داده و حضرت برای خطای او 4 اثر عجیب ذکر می کند. اینجا نکاتی ابتداعا محضر شما عزیزان عرض کنیم. ببینید، حضرت فرمود ان کنت فعلته، حضرت به طور صریح متهم نکرد. به من یک گزارشی رسیده، یک نفر یک مطلبی برای من فرستاده، اگر راست باشد وای به حال تو. سریع حضرت اتهام نمیزنه به صرف یک شنیده بگه کار تو تمام شد، تو چقدر انسان بدی هستی. و این درس بزرگی است برای ما. ما نوعاً آدمهای قضاوت کننده ای هستیم، سریع دوست داریم یک مطلب رو، حکمش رو صادر کنیم، در حالی که از جوانب کار مطلع نیستیم، در حالی که علم کافی نداریم. برای اینکه یک حکم صادر بشه، قاضی باید اولا شأنیت قضاوت داشته باشد، ثانیا علمش کامل بشه. میبینید بعضی وقتا در یک پرونده ای شاید چند سال معطل بشه دادگاه. ما فکر میکنیم دادگاه مثلا نشسته تماشاچی است، داره وقت تلف میکنه. نه، قضاوت با علم است، با یقین است. تا وقتی یقین حاصل نشده نمیشه حکم کرد. تازه حکم کردن هم کار هر کسی نیست، قاضی میخواهد کسی که کارش این باشه. لذا ما انسانهایی هستیم نوعا اهل قضاوت های بدون علم، بدون تخصص. حضرت وقتی میخواهد حتی با کارگزاران خودش هم حرف بزنه، با اینکه گزارش بهش رسیده، ولی رعایت میکند جنبه احتیاط را. اگر چنین کرده باشی من جزای سختی به تو میدم. یعنی هنوز ثابت نشده. البته این کاملا در تاریخ و سیره امیرالمؤمنین علیه السلام واضح است. اگر برای حضرت مسلم بشه، ثابت بشه که کسی از کارگزاران خلافت و حکومت خیانت کرده، دست در اموال بیت المال برده، بالاخره خطایی از او سر زده، به شدت برخورد میکند. تا وقتی علم نیست حضرت هنوز یقین پیدا نکرده، حضرت جنبه احتیاط، ولی وقتی که علم حاصل شد محکم برخورد میکنه. علیکم السلام و رحمت الله. نمونه های زیادی هم در نهج البلاغه داریم، هم در غیر نهج البلاغه، موارد متعدده. یکی از اونها جریانی است که در کتب نقل شده، ابن حرمه فرماندار اهواز بود، خیانت کرد، اموال زیادی رو اختلاس کرد. امیرالمؤمنین مطلع شد، به کارگزارش فرمود که ابن حرمه را دستگیر کن، از جانب من یک بخشنامه، یک تراکت تبلیغاتی در کل منطقه پخش کن، بگو هر کسی از به این آقا شکایتی کرده، از این آقا شکایتی دارد، مالی ازش تلف شده، بیاد به دارالحکومه، بیاد به دارالولایه. شکایت ها جمع شد، همه اینها بررسی شد. حالا خیلی داستانش مفصله، من این یه تیکر رو میخوام بگم. برخورد شدید امیرالمؤمنین با کسانی که خلاف کنن، در تاریخ داره که حضرت فرمود فاذا کان یوم الجمعه فاخرجه من السجن، روز جمعه ابن حرمه را از زندان خارج کنید. وضربه 35 صوتا، 35 ضربه شلاق بر پیکر او بنوازید. و تفه الاسواق، او را دور تا دور بازار بچرخانید، آبروی او را ببرید. فمن اتا علیه بشاهد فحلفه مع شاهده ودفع الیه من مکسبه. اگر کسی آمد ادعا کرد آقا ابن حرمه از من پولی برداشته، من از او طلبی دارم، قسم بدید او را. وقتی قسم خورد، پولها را از خود ابن حرمه، از مالش، از باقی که داره، از سرمایهی که داره، به طلبکارها بدید. فرمود و مر بهی الی السجن مهانن مقبوها، دوباره برش گردونید به زندان. ولی چه برگشتی؟ برگشتی که همراه با ذلت باشد، با اهانت باشد. کسی که تا دیروز مسئولیت اجتماعی داشت، ما در جامعه اسلامی بهش مسئولیت دادیم، حالا خیانت کرد، این دیگه عادی نیست، باید او را بی‌آبرو کرد. علاوه بر باز پس گرفتن اموال، علاوه بر اون حد و تعذیری که برش هست، آبروی او را هم باید خدشه‌دار کرد تا دیگران جرأت نکنن چنین کاری کنن. حضرت اگرچه در ابتدا این نامه فرمود فقط بلغنی انک امر ان کنت فعلته، اگر ثابت بشه، ولی وقتی ثابت شد دیگه حضرت با شدت برخورد میکند. اتفاقا ما از پیغمبر خاتم رسول مکرم روایت داریم، حضرت رسول فرمود که علامت المهدی اجل الله فرجه الشریف ایکون شدیدن علی الامال جوادن بالمال رحیمن بالمساکین. از ویژگی های امام عصر علیه السلام این است که نسبت به والیان خودشون بسیار سخت گیرن. فردا اگر کسی خواست جزء خدمتگزاران آستان امام بشه، در فلان کشور اروپایی، آسیایی، آفریقایی استاندار و فرماندار بشه، در زمان حضور حضرت اینطور نیست که رها باشه. حضرت به جدیت از اونها بازخواست میکنه، مؤاخذه میکنه اونها را. کسی که خواست مسئولیت سنگینی را قبول کند، بعد خودش رو برای بازخواست آماده کنه. عرض کردیم مسئول را مسئول میگن، مسئول در لغت به معنای مورد سؤاله، یعنی باید بازخواست بشه، باید پاسخگو باشه، باید از او مطالبه کرد و او هم جواب بده. امام از کسی است که ایکون شدیدن علی الامال، نسبت به والیان و کارگزاران شدید است، نسبت به اموال جواد و بخشنده است، نسبت به مساکین بسیار مهربان است. خب باز از همین جمله امیر المؤمنین در ابتداء نامه 40، اما بعد فلق فقط بلغنی انک امرون انکنت فعلتهو، 4 امر رو حضرت ذکر میکنه. 3 در نهج البلاغه است، 1 در نهج البلاغه نیست. 1 فقط از خط ربک، 2 و اسیت امامک، 3 و اخذیت امانتک، 4 و خنت المسلمین. من این 4 مطلب رو میخوام این مقداری برای شما عزیزان از خود نهج البلاغه و کلام امیر المؤمنین توضیح بدم. سخط و خشم الهی کجاست؟ اونجایی که کسی امانتی بپذیرد، امانتی که الهی است، امانتی که خدا به دوش کسی گذاشته، ولی در اون امانت عهد شکنی کنه، پیمان شکنی کنه. نامه 5 نهج البلاغه عزیزانی که بودند خاطرشون هست، به اشعث ابن قیس ملعون اینطوری نوشت، حضرت فرمود و ان عملک لیس لک بتعمه ولکنه فی عنقک امانه، مسئولیت، پست و مقام لقمه چرب نیست که شما بالا بکشید، مسئولیت است به دوش شما، مسئولیتی است خدایی. خب اگر کسی عهد شکنی کرد، اگر کسی پیمان شکنی کرد، اگر کسی مسئولیت را درست انجام نداد، خدا نسبت به این مسئولیت ها حساس است، چون خدا به بندگانش حساسه، چون خدا نسبت به بندگان غیور است. و خدایی که نسبت به جامعه، نسبت به مردم غیور است، غیرت دارد، چطور میشه مسئولیت به کسی بده و بعد او بخواد هر کاری خاص بکنه؟ خدا به خشم میاد. غضب الهی در آن از کسی امانتی را بگیرد، اون هم امانت اجتماعی، مسئولیت باشه، بعد خلاف کنه، وظیفش در قبال این مسئولیت رو درست انجام نده. جومین جمله فرمود کسی که خیانت کند، مسئولی که خیانت کند، اسیان کرده از امام را، و این گناه خیلی بزرگی است، مخالفت با امام، رو در روی امام ایستادنه. ابن عبدالحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه نقل میکنه که امیر المؤمنین به برخی کارگزارانش اینطوری نامه مینوشت، انی لم اجعل که علا زخائر الملک و امارت المملکه و العده علی العدو، من شما را به عنوان رئیس و مسئول این جامعه، این مملکت، رئیس و فرماندهان نیروهای مسلح قرار ندادم، الا و انت امین اندی، مگر اینکه من به تو اطمینان داشتم، من تو را امین خودم می دانستم. حضرت اگر به کسی مسئولیت می دهد، او را امین می داند. و در ادامه فرمود فحقق ظنی فی اختیارک ایاک، این گمان مرا، حدس مرا، حس مرا تأیید کن، مباد این طوری باشه ما به شما امنیت دادیم، به شما اطمینان کردیم، امین خودمان دانستیم، بعد شما خیانت کردید به ما، عصیان امام کردید. گناه گناه بزرگی است. کسی که در مسئولیت خیانت میکند، 1 سخط الهی رو به همراه داره، 2 عصیان کرده است امام خودش را، 3 به ذلت کشانده است اون جایگاه را. این جمله خیلی جمله مهمی است. ببینید مسئولیت یک بار حقوقی است. میگن مثلا نماینده مجلس، وزیر فلان وزارتخانه، رئیس جمهور، اینا هر کدام یک مسئولیت است، یک جایگاه است. درسته الان آقای فلانی نماینده مجلسه، ولی این نمایندگی مجلس خودش یک جایگاه است. حضرت فرمود هر مسئولی موظف است حفظ کند اون جایگاه را، حفظ کند اون جایگاه را، اون موقعیت را. مباد کسی بیاید نماینده مجلس بشه، با اعمالش، با کارکردش، با ضعفش، نمایندگی مجلس رو زیر سوال ببره، فرمانداری و فرماندهی رو زیر سوال ببره. گناه خیلی گناه بزرگی است. این جمله جمله مهمی است. امیرالمؤمنین فرموده مبادا و اخذیت امانتک، این امانتی که به تو داده شده، این مسئولیت رو خار نکنی، خفیف نکنی، مبادا شأن اون جایگاه رو از بین ببری. کار به جایی برسه انسانهای مؤمن بگه آقا ما دیگه نمیخوایم در فلان مسئولیت باشیم، با اون مسئولیت چنان برخورد کردن، قبلی ها چنان او را منهدم کردن، هر کسی در اون جایگاه قرار بگیره خودش رو ضایع کرده. مؤمنین نمی روند برای اون مسئولیت، و اگر کسی هم، مردم، اطرافیان نگاه کنند به اون مسئولیت، فقط خاطرات بد در ذهنشونه، فقط ناامیدی، فقط حق خوری، فقط اجهاف. خب ما نسبت اون جایگاه هم مسئولیم. هر کسی در هر مسئولیتی هست باید اونقدر درست کار کند، اونقدر امین باشد که اطمینان مردم به اون جایگاه زیاد بشه، به اون جایگاه، به اون پست. این رو خیلی ها توجه نمی کنن. خیال کرد خب من 10 سال مثلا مسئول بودم، نهایتش اینه منو عوض می کنن، نهایتش اینه من عزل میشم. آقا عزل شدن تو یک حرف از تو یک شخصی، ولی اون شخصیت، اون جایگاه، اون وجهه حقوقی چی؟ دیگه نمیشه اصلاحش کرد. اگر مردم به یک جایگاه بدبین شدن، به فلان مسئولیت، به فلان ارگان بدبین شدن، اگه میشه اصلاحش کرد؟ شاید 10ها سال طول بکشه تا آرام آرام بشه دوباره ذهنیت مردم رو عوض کرد. ما مسئولیم. حالا این که میگم فقط در مورد مسئولیت های حکومتی نیست ها. من معممم امامه به سرم. ببینید یک شخص از فلانی روحانیست. خب این یه شخصه. ولی این لباس یک سابقه ای دارد. این یک وجهه حقوقی دارد. من باید طوری در این لباس ظاهر بشم که وجهه حقوقی حفظ بشه. نگن آقا این چه روحانیست، این چه آخوندیست، این چه امامه بسریست، شما که میگفتید این لباس پیغمبره. خب من دارم جایگاه رو تخریب میکنم. خیانت از این بالاتر هست؟ مردم اطمینانشون به این لباس از دست بره. یک نفر معلمه، تو باید طوری معلمی کنی که اون جایگاه حفظ بشه. بگن معلمی جایگاه بلندیست، جایگاه رفیعیست. ما خیلی به این نکته توجه نداریم. ما موقعیت ها رو، جایگاه ها رو با اشخاص میشناسیم، در حالی که اشخاص فدای موقعیت میشن. اشخاص باید خودشون رو فدا کنن تا اون وجهه حقوقی باقی بماند. وجهه حقوقی خیلی مهمه. اطمینان مردم نباید از دست بره. نباید مردم و ارگانها بدبین بشن. حالا به یک شخص بدبین شدن، ما او رو عوض میکنیم، عزلش میکنیم. ولی اگر به یک موقعیت و جایگاه بدبین شدن، دیگه میخوایم چیکار کنیم؟ اصلاح شدنی نیست. حضرت فرمود هر مسئولی که خیانت میکند یه همچین ضربه ای داره به جامعه میزنه، بفهمد یا نفهمد. و چهارمین مطلب فرمود و خیانت به مسلمین میکند. جامعه اسلامی بالاخره یه کسی دزدی میکنه، این حق مردم است، این بیت المال است، این حق مستضعفین و فقرا و گرفتار هاست. وقتی پول بالا کشیده شد به همه اینها ظلم میشه. تازه خیانت به اعتماد عمومی هم هست. نه تنها مال مردم رفت، بلکه اعتماد مردم هم رفت. و این اعتماد از اون مال خیلی مهمتره. مال اگر رفت میشود دوباره برش گردون، ولی اعتماد اگر رفت به این سادگی ها قابل جبران نیست. هر خیانتی 4 اثر مهلک دارد. حالا ببینید وقتی میگن مسئولیت سخت است، سنگین است، اینطور نیست که دم انتخابات مجلس که شد هر کسی مدرک لیسانس داره بره ثبت نام کنه. بابا مسئولیت است. دست از پا خطا کنی 4 گناه بزرگ به عهده تو میاد. چرا خودت رو در معرض، اگر واقعا ارزش رو داری، تخصصش رو داری، اعتقاد و اطمینان رو به خودت داری، خب برو. در غیر این صورت نریم برای اینکه به یه پولی، به یه شهرتی برسیم، دین خودمون رو به باد بدیم. خب در ادامه نامه 40 حضرت فرمود بلغنی انک جردت الارض، ای نماینده من، ای مسئول جامعه، به من خبر رسیده اینکه تو جردت، برهنه کرده ای زمین را. جردت به معنای برهنه کردن. عرب به ملخ میگه جراده. چرا؟ چون ملخ وقتی که به یک زراعتی زد، تمام این گندم را از بین میبره، زمین را خالی میکند، اگرچه نمیخورد ولی از بین میبرد. جراده را جراده میگن چون که زمین را هموار میکنه، از بین میبره، محصول را از بین میبره. حضرت فرمود به من خبر رسیده تو زمینهای مردم را اینطوری ویران میکنی، برهنه میکنی. حالا یا مقصود آن است که حاصل محصول باغ مردم را، زراعت مردم را بالا میکشی، خبر به حضرت رسیده فلان نماینده دم برداشت محصول که میشه از هر کدام از زمین ها فلان مقدار مثلا مواجب میگیره به عنوان زور، به عنوان این که من مسئولم، علاوه بر مالیاتی که میدن، علاوه بر زکاتی که میدن. خب این یک بحث از خالی کردن باغ مردم. یک بحثم اینه که تو اونقدر مدیریت ضعیفی داری که زمینهای کشاورزی، زمینهای حاصلخیز تبدیل شدن به بیابان برهوت. این هم از ضعف توست دیگه. ارزه داشته باش، زمین بایر را حاصل خیز کن، نه اینکه زمین حاصل خیز رو بهش نرسی، آبش تأمین نشه، کود نباشه، بذر نباشه، نیروی کار نباشه، خب این تبدیل میشه به بیابان خشک. این که هنر نیست، هنر آن است اگر مسئولیت گرفتی آرام آرام زمینهای خشک بیان وارد عرصه تولید بشن، نه یکی یکی در کارخانه ها رو ببندی. بلغنی انک جردت الارض فاخذت ما تحت قدمیک و اکلت ما تحت یدیک. به من خبر رسیده آنچه که در زیر پاهایت بود اخذت، گرفتی، و اکلت ما تحت یدک، و آنچه زیر دستان تو بود همه را خوردی. خیلی تعبیر تعبیر لطیفی است. امیرالمؤمنین انسان خائن را به حیوان تشبیه می کند. خیانت حیوانیت است، حرص و طمع اون بعد حیوانی است. انسان که دنبال این کارها نیست، حق مردم رو بخوری برای اینکه بیشتر داشته باشی. حضرت میگه تو مانند حیوانی هستی که سرش پایینه، زیر دست و پا هر چه میبیند میبلعد. حیوان اینطوریه دیگه، گاو اینطوریه، به عنوان مثال روی چهار دست و پا راه میره، هر چه زیر دست و پا باشه اینها رو میخوره. حضرت فرماد انسانی که مسئول باشد و در عین حال خیانت کند از هر حیوانی حیوان‌تر است. به من خبر رسیده تو همچین کارهایی میکنی. حالا باز از خود نهج البلاغه مثال بزنیم. در خطبه 3 خطبه شقشقیه امیرالمؤمنین وقتی جریان خلفا رو نقل، خلیفه اول، خلیفه دوم، الی ان قام ثالث القوم، تا اینکه خلیفه سوم آمد، نافجا حزینه بین نسیله و مؤتلفه، بین مستراح و بین آشپزخانه در حال رفت آمد بود، این جمله مد نظرمه، و قام معه بنو ابیه یخزمون مال الله خزمت الابل نبتت الربی. خلیفه سوم با قوم و خیشاش، با اطرافیانش، با رفقاش افتادند روی بیت المال مثل حیوانی که رفته است در صحرا اول بهار، این گیاهان تر و تازه ای که از زمین بیرون اومدن، این حیوان چطور علاقه داره از این علف تازه بخوره؟ اینها افتادن روی بیت المال مثل حیوانات گرسنه، بیت المال رو غارت کردن. تعبیر حضرت اینه، غارت بیت المال یعنی دست بردن در جیب مردم، یعنی خیانت حیوانیت است. هم در خطبه 3 همینجا در نامه 40 نهج البلاغه. حضرت در پایان بعد از اینکه این اصل موضوع را مطرح می کند فرمود فرفع الیه حسابک. من تا الان به تو فقط صرفا یک اتهامی وارد است، الان میتونی از خودت دفاع کنی. فرفع الیه حسابک، حساب و کتاب کارت رو برای من بفرست. چقدر مالیات دریافت کردی، کجاها خرج کردی، چقدر گندم گرفتی، کجا خرج کردی، همه اینها رو به صورت ریز برای من بنویس، من محاسبه کنم تا معلوم بشه خیانت مرتکب شدی یا نه. و علم، ولی این نکته را بدان، ان حساب الله اعظم من حساب الناس. تو به فرض امروز خیانت کرده باشی، ولی بتونی با فاکتور سازی، بتونی با ظاهر سازی، بتونی با شهود دروغ به نفع خودت ماجرا را ختم کنی، ولی بدان حساب خدا دقیق است. حساب خدا اعظم از حساب مردم است. خدا دقیق حساب میکنه، خدا میداند هم ظاهر را، هم باطن را، هم نیت را، و نسبت به همه اینها تو را حسابرسی خواهد کرد. و سلام، و سلام باز اینجا داریم، حضرت بعضی جاها میفرمود و سلام علیکه، بعضی جاها میفرمود و سلام لأهله. هر جایی متناسب با بحث و موضوع یک مدل خاص حضرت نامه را تمام میکنه. خب عزیزان، حساب و کتاب الهی خیلی سخته، مخصوصا راجع به کسانی که مسئولیت دارن این حساب و کتاب سخت‌تره. سابق روایتش رو خوندم، الان متنش در ذهنم نیست، فقط ترجمه داخل ذهنم هست که در روایت داریم مسئولین را خدا به جهنم میاندازد، اگر تونستن از خودشون دفاع کنن بیرون میان، وگرنه در جهنم میمانند. کسی که مسئولیت پذیرفت به شدیدترین حالت ممکن با او برخورد میشود. حسابرسی خدا اینطوریست، از ذره المثقال نمیگذرد، همه اینها در محاسبه الهی حساب میشود. یا بنی انها انتک و مسقال حبت من خردل. جناب لقمان به فرزندش میگه اگر کوچکترین حساب و کتابی باشد در گوشه گوشه عالم، در آسمان ها، در دل سنگ، در اون جاهایی که اصلا از دسترس ما خارجه، خدای متعال همه آنها را میداند و همه آنها را میآورد و حالا حساب و کتاب میشه. حالا میگن تو فلان جا به فلان مورچه ظلم کردی. کدوم مورچه؟ در اعماق دریا، در فلان جا، در دل یک صخره اونجا بود ظلم کردی، الان باید جوابش رو بدی. ما نمیتونیم، در حالت عادی انسانها این قدرت رو ندارن، ولی خدای متعال این قدرت را دارد. نامه اینجا تمام شد. و اما سوالی که ابتدا جلسه عرض کردم، سوال مهم و البته پرحاشیه‌ای مطرح شده، مخاطب نامه 40 نهج البلاغه چیست؟ بالاخره امیرالمومنین این نامه را برای شخص خاصی فرستاده دیگه، یک نفر است که خیانت کرده و امیرالمومنین داره او رو بازخواست میکنه. بین شارحین نهج البلاغه اختلاف فراوانی است راجع به مخاطب اصلی این نامه. به عزیزان عرض کردیم نامه 22 رو یک بار دیگه مجدداً بشنوند، چون اونجا مطالب مهمی عرض شده مرتبط با همین بحث. خیلی خلاصه عرض میکنم محضر شما. در مورد مخاطب این نامه 3 گروه داریم. گروه اول کسانی که مطلب رو مبهم گذاشتن، مثل خود سید رضی. میفرماد این نامه ایست از امیرالمؤمنین الی بعض اماله، به بعضی، چه کسی رو اصلا ذکر نمی کنه، به صورت مبهم رد میشه، میگه من دنبال این نیستم، برای من مسلم و مسجل نشده چه کسی مخاطب حضرته. خب این گروه اول. گروه دوم کسانی هستند که به طور قطع میگوین این نامه خطاب عبدالله ابن عباس نوشته شده. عبدالله ابن عباس پسر عموی امیرالمؤمنین، عبدالله ابن عباس کارگزار صدیق امیرالمؤمنین، جناح راست حضرت در جنگ جمل، همون کسی که قاری قرآن است، مفسر قرآن است، صحابی پیغمبر است، جایگاه او کاملا مشخصه. امثال بلازوری در انصاب الاشراف، امثال محمد عبدو، اینها میگن که هر دو هم سنی هستن. میگن مقصود امیرالمؤمنین، مخاطب امیرالمؤمنین، شخصی است به نام عبدالله ابن عباس که همه ما او رو میشناسیم. گروه سوم کسانی هستند که به جد مخالف گروه دومند. میگن به هیچ وجه مخاطب این نامه عبدالله ابن عباس نیست. مثلا مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه میفرماید مخاطب این نامه به هیچ وجه عبدالله ابن عباس نیست، چون اصلا با شأن و جایگاه و موقعیت او جور در نمیاد. بنا نیست که هر جایی که شما یه مشکلی پیش آمد، حضرت به یک نفر نامه توبیخ زد، سریع بچسبونیدش به عبدالله ابن عباس، کما اینکه قبلا همین کار رو کردید، در نامه 22 همین کار رو کردید. ما هیچ دلیلی برای اینکه این نامه به عبدالله ابن عباس نوشته شده نداریم. من 3 تا دلیل عرض میکنم. دلیل اول، 1، علاوه بر سابقه خوب عبدالله ابن عباس، ما لاحقه خوبی هم از او سراغ داریم. بعد از امیرالمؤمنین عبدالله ابن عباس چه کرد؟ اگر او انسان فاسدی بود، اگر کسی بود که دست در بیت المال برده بود، خب باید بعدم هم خراب میشد به انحراف، در حالی که او تا پایان در مرام و مسیر امیرالمؤمنین موند. برای امام مجتبی از مردم مکه و مدینه بیعت گرفت. یعنی خیلی ها، برادر همین عبدالله ابن عباس، عبیدالله ابن عباس، اینجا که رسید افتاد، رفت پیوست به یاران معاویه، امام مجتبی رو تنها گذاشت، عده کثیری از لشکر حضرت رو با خودش برد. ولی عبدالله ابن عباس تا زمانی که از دنیا رفت در خط ولایت و مسیر امامت بود. علاوه بر صحابی پیغمبر بودن، در جمل بودن، در صفین بودن، در نهروان بودن، یکی از کسانی که امیرالمؤمنین به عنوان نماینده خودش فرستاد تا با خوارج صحبت کنن، عبدالله ابن عباس بود. کسی که حضرت میگفت به جای ابو موسی اشعری باید در حکمیت شرکت کند، همین عبدالله ابن عباس بود. خب این که سابقهش، بعدن هم که هیچ خطایی از او ندیدیم، پس چرا شما میگید این نامه که اینقدر تنده، که خیانت است، که دست بردن در اموال مردم است، که حضرت میگه عصیان خداست، عصیان امامه، چرا این رو نسبت میدید؟ دلیلی ندارید. نکته دوم، اگر چنین خطایی از عبدالله ابن عباس سرزده بود، بلا شک امیر المؤمنین او را عزل میکرد، کما این که در قصه های دیگر مثلا همین ابن حرمهی که گفتم یا موارد دیگه حضرت بلا فاصله عزل میکنه. خب اگر خیانت کرده بود که ابقاش نمیکرد، او تا پایان در فرمانداری مون، پس چرا شما این تهمت رو میزنید؟ و نکته سوم، معاویه از هر کسی کمترین سر سوزنی خطا و اشتباه سراغ داشته باشه همون را بولد میکنه، پتک میکنه، بر سر او میکوبه، همون را دلیل میآورد برای اینکه از او بیعت بگیرد برای خودش. ولی میبینیم عبدالله ابن عباس کسی است که در مواجهه با معاویه هیچ ضعفی ندارد، با تندی جواب او رو میده، با او بیعت نمیکنه، با او همکاری نمیکنه. اگر عبدالله ابن عباس چنین خطایی مرتکب شده بود، معاویه حتما طور دیگری با او برخورد میکرد، کما این که با دیگران برخورد کرد. ولی عبدالله ابن عباس پرونده روشنی داره، خیانتی نکرده. سه تا قول شد، یک کسانی که مبهم گذاشتن، اهل سنت که به شدت قائلن این جملات برای عبدالله ابن عباسه، و گروه اکثر شیعیان که میگن اینها هیچ ربطی به عبدالله ابن عباس نداره. حالا نکته مهم، چرا یه عده اینقدر مصرن که بگن این جملات از به عبدالله ابن عباس نوشته شده؟ در واقع میخواهند با عبدالله ابن عباس امیرالمؤمنین را بزنن. من این بحث رو مفصلا ذیل نامه 22 عرض کردم، نمیخوام دوباره تکرار کنم، گذرا عرض میکنم. عبدالله ابن عباس جایگاهش مشخصه، قرابتش به امیرالمؤمنین مشخصه، اینها قدرتی ندارن، امیرالمؤمنین هیچ نقطه سیاهی نداره که بخوان حضرت را مورد هجم قرار بدن، لذا تا میتوانن دوستان اطرافیان حضرت را میزنن که بگن علی هم فرمانده اینهاست. مثلا در مورد امام مجتبی چه شبهاتی درست کردن، چه حرفای ناروایی که بگن آقا این فرزند علی است، علی هم مثل فرزندش، فرزندم مثل پدر، خواستن اینجور القا کنن. عبدالله ابن عباس رو میزنن در تاریخ، برای او شبهه ایجاد میکنن تا بعدها بگن آقا این که دست راست امیرالمؤمنین بود. معاویه چند نفر رو در قنوت نمازهاش لعن میکرد، یکی عبدالله ابن عباس بود، لعن میکرد در کنار امیرالمؤمنین. چرا؟ چون میدونست چه جایگاهی داره، چون میدونست عبدالله ابن عباس مثل مالک، مثل عمار، جزء بازوان قدرتمنده. پس اگر عبدالله ابن عباس را بزنند، امیرالمؤمنین را زدند. غرض این بوده. در نامه 22 جریان این است که امیرالمؤمنین به عبدالله ابن عباس میگه شما نماینده من امسال برو حج، به عنوان امیرالحاج، نماینده حکومت در سرپرستی امور حجاج. خب عبدالله ابن عباس فرماندار بصره است، فرماندار فارس، فرماندار بخش اعظمی از جنوب ایران است، فرماندار تا بحرین همین آقای عبدالله ابن عباسه. یک نفر به نام ابوالاسود دوئلی را به عنوان پیش نماز و مسئول احکام مردم میگذاره و زیاد ابن ابیه را به عنوان مسئول مالیات و امور مالی میگذاره، میگه این چند وقتی که من حجم شما دو نفر امور را اداره کنید. بین این دو نفر درگیری شکل میگیره، یه گفتگوی تندی هست، عبدالله ابن عباس از حج بر میگرده، این زیاد ابن ابیه میره پیش عبدالله ابن عباس، میگه آقا این رفیق تو ابوالاسود دوئلی نماینده تو به ما حرف ناسزا زد، با ما برخورد کرد، این چه اوضاعی است که درست کردی؟ عبدالله ابن عباس میره به شدت برخورد میکنه با ابوالاسود دوئلی. ابوالاسود دوئلی یک، اینا رو دارم تاریخ میگم تا بعد نکتهش رو بگم، ابوالاسود دوئلی نامه مینویسد برای امیرالمؤمنین که آقا ما خیال میکردیم شما انسان خوبی هستی، این چه نماینده ایست گذاشتی؟ آخه عبدالله ابن عباس هم شد نماینده، آبروی شما رو میبره، آبروی حکومت رو میبره، این آدم خائنیست، اموال رو بالا کشیده، عزلش کنید. امیرالمؤمنین نامه مینویسه، تشکر میکنه و بعد نامه مینویسه برای عبدالله ابن عباس که سریعا رسیدگی کن. حالا جریانش مفصله، فقط دارم میگم اونجا برید مفصل بشنوید. حضرت میگه باید حساب و کتاب پس بدی. عبدالله ابن عباس قهر میکنه، میگه اصلا من نمیخوام دیگه حاکم باشم. حضرت میگه الان دیگه وقت قهر کردن نیست، باید حساب و کتاب پس بدی، وقتی که اوضاع روشن شد، شبهه مشخص شد، حالا برو عزل بشو، حالا استعفا بده. ست ماجرا که نمیشه، همه اینها رو گفتیم، بعد عرض کردیم در اصل نامنگاری شک هست. یعنی اینکه ابوالاسود دوئلی شخصیت کمی نیست، از یاران حضرته. شما چطور به خودتون اجازه میدید ابوالاسود دوئلی با عبدالله ابن عباس شروع کنن به دعوا کردن و یک حرفهای تندی بر علیه هم بزنن؟ این بگه تو حیوانی، اون بگه تو حیوانی. آخه با ابوالاسود دوئلی است، عبدالله ابن عباس هست، اینها جز کارگزاران امیرالمؤمنین هست. اگر دارند به اسم ابوالاسود نامه جعل میکنند، اگر انحرافات را به اسم عبدالله ابن عباس فاکتور میکنند، غرضشون اینه. اگر یاران امیرالمؤمنین رو بتونن در نگاه تاریخ بد جلوه بدن، خب مردم میخونن میگن این که دوز بود، اون که فاسد بود، این که گناهکار بود، این که گناه، پس چه حکومتی شد؟ در حالی که اینطور نیست، در حالی که اینها انسانهای صالح و سالمی بودن، امثال بلازوری ها که تاریخ می نویسن سنی هایی هستن که نام امیرالمؤمنین رو به عنوان خلیفه مسلمین، به عنوان امام ذکر نمی کنه. یه دفعه خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، عمر ابن عبدالعزیز، بقیه چی شدن؟ امیرالمؤمنین کجاست؟ اینها با این دید کسانی تاریخ را نوشتن که حاکمان زمانه بودن، سنی بودن، مخالفان امیرالمؤمنین بودن، همونها بودن که بر منبرها امیرالمؤمنین رو لعن می کردن. معلومه چطور می نویسن دیگه. علاوه بر متن تاریخ، ما باید بتوانیم تحلیل تاریخی هم داشته باشیم. در پایان یک جمله هم از ابن ابوالحدید معتزلی نقل کنم. او خودش سنی است. ابن ابوالحدید هم از کسانی است که راجع به مخاطب نامه 40 سکوت کرده، هیچ کسی رو مشخص نکرده، ولی در ذیل شرحش یه نکاتی ذکر میکنه قشنگه. ایشون میگه من کار ندارم که چه کسی مخاطب امیرالمؤمنین بوده، ولی ما در تاریخ اسلام، چه در زمان امیرالمؤمنین، چه در قبلی ها، چه در بعدی ها، کم نداریم انسانهایی که مسئولیت داشتن ولی خیانت کردن. کم نبودن کسانی که به اسم حاکمیت و مسئولیت ظلم کردن به مردم. بعد چند تا قصه نقل میکنه، من دو تاش رو محضر شما عرض میکنم. یکی در مورد مغیره ابن شعبه است، همین مغیره ای که در جریان حضرت زهرا سلام الله علیها اسمش رو شنیدید، همین مغیره ای که در زمان خلفا مسئول آذربایجان بود و در یک برهه کوتاه از حکومت امیرالمؤمنین هم مسئولیت داشت. ابن ابوالحدید نقل میکنه که و احدا انسان الى المغیره سراجا، یه نفر اومد یه چراغ خیلی خوشگل آورد برای مغیره. مغیره فرماندار است، فرمانده است، مسئول یک استان است، قاضی القضات است، که چراغ زیبایی براش هدیه آوردن، اون هم گرفت. یکم گذشت و احدا آخرون الیه بغلا، نفر دوم آمد یه دونه قاطر خیلی خوب، یه حیوان خیلی خوب برای او هدیه آورد، اون هم گرفت. چند روزی گذشت، ثم اتفقت لهما خصومتا فی امر، در دادگاه باز شد، همون کسی که چراغ آورده بود، همون کسی که حیوان آورده بود، با هم اومدن، با هم دعواشون شده بود. از قبل اینها دعوا داشتن، میدونستن هفته بعد دادگاهشونه، هر کدام یه رشوه آورد برای مغیره ابن شعبه. خب الان میخواد حکم صادر بشه، اون کسی که چراغ آورده بود هی وسط دادگاه، وسط حرفهاش میگفت که فجعل صاحب السراج یقول ان امری ازوع من السراج، آقای مغیره بحث من، قصه من، دعوای من از چراغ روشن‌تر است. باز یکم میگذشت میگفت از چراغ روشن‌تره، یعنی من برای چراغ آوردم ها، کار ما رو حل کن. مغیره ابن شعبه گفت که بابا چی میگی؟ مگه نمیدانی یک قاطر لگدی میزند به چراغ، چراغ میشکند؟ او قاطر رو برد، تو چراغ بردی، معلومه که حکم به نفع او صادر میکنه. اینها کسانی بودن که در جامعه اسلامی از زمان خلیفه دوم به بعد مسئولیت داشتن و رسما رشوه میگرفتن و حکومت. حالا این که ما بیایم امثال مغیره ابن شعبه را بخوایم کنار بگذاریم، بعد بگیم این نامه در مورد عبدالله ابن عباس خیلی ظلم و جفای بزرگی است. مطلب دیگری هم ابن ابوالحدید نقل میکنه، و احدا رجل لعمر، یک نفر آمد برای خلیفه دوم در زمان خلیفه دوم، فخذ جزور، فخذ جزور یعنی یک ران شتر، شطوری را کش، یه گوشت مفصل یک رانی از این شطور رو هدیه آورد برای عمر. عمر هم فقبله ثم ارتفع الیه بعد ایام ما خصم له. یه چهار سباهی گذشت، همین آقا دعوا شده بود در یک پرونده قضایی، آمد در محکمه عمر، همین طوری که حرف میزد، فجعل فی اصناع کلامه یقول یا امیر المؤمنین افصل القضاء بینی و بینه کما یفصل فخذ الجزور. آقای حاکم عمر، همون طوری که چاقو برمیداری گوشت را از استخوان جدا میکنی، بین من و این آقا حکم را صادر کن، حق را از باطل جدا کن. منظورش این بود، یادت نرفته که من چند میلیون برات گوشت آوردم، سریع حکم را به نفع ما صادر کن. فقضا عمر علیه ثم خطب الناس و حرم الحدایا علی الولات و القضات. بعد گفت که سخنرانی که گفت از این به بعد بر حاکمان، بر قضات، بر کسانی که مسئولیت اجتماعی دارند حرام است که رشوه بگیرند. در یک جمله نامه 42 بخش است. بخش اول راجع به مضمون و محتوای نامه که حضرت فرمود 4 آسیب اساسی هر خیانتی میزند، خدا به سخط می آید، امام ناراحت می شود، مسئولیت و جایگاه زیر سوال میره، مردم هم بهشون ظلم میشه. و دوم هم عرض کردیم مخاطب این نامه هر کسی باشد، عبدالله ابن عباس، یار دیرین و صمیمی امیرالمومنین نمیتواند باشد. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی ممنون از حضور شما عزیزان.